به نام خدا، من میثم رفیع هستم از آکادمی مان و در این قسمت از برنامه ژیروسکوپ در خدمت جناب مهندس گودرز یزدان‌پناه هستیم و قرار هست در رابطه با سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای صحبت کنیم. جناب گودرز یزدان‌پناه کارشناسی ارشد ژئودزی هستند از دانشگاه تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان هستند، مشاور چندین پروژه ملی در حوزه نقشه‌برداری زمینی و نقشه‌برداری هوایی هستند. گودرز جان خیلی خوش اومدی به برنامه ژیروسکوپ.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبین آکادمی ما. امیدوارم که یه صحبت خیلی خوب و جذاب و مفیدی برای همه دوستان داشته باشیم.
انشالله. مرسی از شما. خب گودرز جان، یه مقدار در رابطه با سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای به ما توضیح میدی، اینکه اصلا این سیستم‌ها چی هستن و چه کاربردهای عمومی و حتی بحث‌های فنی دارن؟
خب به طور کلی ما به همه روش‌هایی که از اونا برای تعیین موقعیت استفاده می‌کنیم و منبع اطلاعات ما ماهواره‌ها هستن، سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای می‌گیم. یه کانسپت خیلی خیلی ساده‌ای باعث پیدایش این سیستم‌ها شده. این کانسپتی که ما اگه سه تا نقطه معلوم داشته باشیم، یه نقطه مجهول، سه تا فاصله رو اندازه بگیریم، میتونیم تعیین موقعیت انجام بدیم. ایده اولیه این سیستم‌ها رو به وجود آورده. حالا یه سری آزمایش‌های قبل از سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای با روش GPS وجود داشته، ولی دیگه ما از GPS به بعد کاملا با اینا آشنا شدیم. این سیستم‌های کاربرد عمومی که دارن، هممون روی گوشی‌های تلفن همراهمون داریم ازش استفاده می‌کنیم. گوگل ارث مختصاتی که داره باز به همین طریق، هممون با اینا کم و بیش در ارتباطیم، ولی بیشتر بحث ما روی بخش تخصصی و استفاده از این روش‌ها برای تعیین موقعیت دقیق و استفاده در امور نقشه‌برداری هستشون. می‌دونیم که گوشی تلفن همراه ما مختصاتی که میده، در بهترین حالت اگه ما تو محیط کاملا باز باشیم و به تعداد کافی ماهواره بگیریم، به دقت 3 متر میرسه. داخل شهر که حالا جای خود رو داره، 10-12 متر خطا داره، به خاطر همین قابل استناد نیست.
درسته، مرسی. گودرز جان، در رابطه با انواع سیستم های ماهواره‌ای مثل GPS، گلوناس، گالیله، یه توضیح مختصری به ما میدید که امروز تا چند سال قبل فقط با بحث GPS ما کار میکردیم و این قضیه مطرح بود، امروز سیستم های مختلفی رو داریم، میشه در مورد اینها یک توضیحاتی رو بدید؟
بله البته. خب اولین سیستم ماهواره‌ای که توسعه پیدا کرد سیستم ماهواره‌ای GPS بود که برای کشور آمریکا و وزارت دفاع آمریکا بود. از سال 2000 هم یه خطای سلکتیو داشتن که اونم برداشتن و با دقت خوبی ما تونستیم ازش استفاده بکنیم، ولی به خاطر رقابتی که بین کشورهای مختلف وجود داره، کشورهای دیگه هم میان سیستم خودشون رو ارتقا میدن. کشور روسیه سیستم گلوناس رو ایجاد کرده، اتحادیه اروپا گالیله رو دارن و کشور چین هم بیدو رو داره، و الان ما به ترکیب همه این روش‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای و سامانه‌های مختلف میگیم سامانه GNSS، تعیین موقعیت به روش GNSS یا ماهواره‌ای دیگه. اسم GPS هم اگه به صورت اشتباهی رو دهنمون میچرخه، به خاطر اینه که عادت کردیم، انقدر سال استفاده کردیم که به صورت یه عادتی در اومده برای ما.
GNSS همون مخفف گلوبال نویگیشن ساتلایت سیستم هست. مرسی. در رابطه با یه توضیح مختصری هم در رابطه با گیرنده های تک فرکانس، دو فرکانس، مولتی فرکانس توضیحاتی رو میدید به ما؟
بله، گیرنده های تک فرکانس، اینا اسمشون همون تعریفشونه. گیرنده های تک فرکانس فقط طول موج L1 رو میگیرن، گیرنده های دو فرکانس L1 و L2 رو میگیرن، چند فرکانس ها حالا L5 رو هم میگیرن و سامان های مختلف رو هم همزمان مشاهده میکنن. دلیل این رو هم خیلی مختصر بگم بهتون، اصلی ترین عامل ایجاد خطا به روی مشاهدات ماهواره‌ای لایه یونسفر هستش، عامل محیطی که اون هم یه لایه دیفرکتیوه، به فارسی میگیم پخاشه، یعنی با فرکانس های مختلف رفتارهای مختلفی از خودش نشون میده. به خاطر همین اومدن از دو تا فرکانس مختلف استفاده کردن تا بتونن رفتار این لایه رو مدل و تا حد زیادی حذفش بکنن، و به خاطر همینه که گیرنده های دو فرکانس ما دقت خیلی بیشتری نسبت به گیرنده های تک فرکانس دارن.
درسته. گیرنده هایی که ما به اصطلاح به اونها مولتی فرکانس میگیم، صرفا سامانه جی پی اس میتونه چندین فرکانس داشته باشه، یعنی فقط سامانه جی پی اس میتونه L1, L2 و L5 رو داشته باشه، یا بعد از اینکه سیستم های دیگری اومدن این فرکانس ها هم روی کار اومد؟
نه، سامانه خود جی پی اس هم 3 تا طول موج داره، گلوناس هم میتونه داشته باشه، ولی صرفا با جی پی اس هم 3 فرکانس داریم، 2 فرکانس داریم، یعنی همون گیرنده‌های لایکا 1200 قدیمی که بودن اونا هم 2 فرکانس بودن و فقط جی پی اس رو میگرفتن که یه آپدیتی زده شد روشون و گلوناس رو هم گرفتن، فرقی تو مالتی فرکانس بودنشون ایجاد نشد، یعنی دارن میگیرن چند فرکانس مختلف رو میگه.
این مالتی فرکانس یعنی 3 فرکانس یا بیشتر؟ من الان این رو
نه 3 فرکانس بعدش بعد
کیبه. خب بسیار عالی. این دستگاه ها و کلا سیستم تعیین موقعیت ماهواره دقیق که ما در حوزه نقشه‌برداری استفاده میکنیم چه کاربردهایی میتونه برای ما داشته باشه
در حوزه نقشه‌برداری؟
آره بیشتر، آره فاز تخصصی بریم.
خب ببینید، الان عملا به جز بخش کارگاهی کار نقشه برداری، بقیه اموری که با دوربین انجام می شد تقریبا محول شده به روی سامانهای تعیین موقعیت ماهواره‌ای. یعنی ما به روش کلاسیک که کار می کردیم، می اومدیم یه شبکه جیودزی در منطقهی که می خواهیم کار بکنیم ایجاد می کردیم، اینو با پیمایش نقاطش رو برداشت می‌کردیم، سرشکنیش می‌کردیم، مختصات دقیق به دست می‌آوردیم، بعد به نقاط سازمان می‌بستیم. کل این اتفاق الان داره از طریق سامانه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای می‌افته. یعنی دیگه نیازی نیست که با دوربین این کار رو انجام بدیم. حالا این بیس کار نقشه‌برداریه، چون می‌دونیم شبکه جیودزی در پروژه‌های بزرگ، البته من کلی دارم صحبت می‌کنم، لوکال و اینا رو کاری ندارم، در پروژه بزرگ بیس کار ما اون شبکه‌ایه که در ابتدای کار باید ایجاد بکنیم. خب اینو با جی پی اس ایجاد می‌کنیم، میریم مرحله بعدی که برداشت جزئیاتمون هستش. برداشت جزئیات هم قدیم با رفلکتور و دوربین انجام می‌شد، الان باز با روش‌هایی که سرعت تعیین موقعیت بالایی داره، مثل RTK و PPK، میایم تعیین موقعیت نقاط برداشت جزئیاتمون رو انجام میدیم. خب حالا امکان داره که ما اصلا نخواهیم به روش زمینی کار بکنیم، تو روش پهپادی که می‌خوایم کار بکنیم باز نقاط کنترلمون رو از طریق همین گیرنده‌های ماهواره‌ای برداشت می‌کنیم و یه بیس می‌ذاریم روی شبکه‌مون، با روبری همه این نقاط زمینی رو برداشت می‌کنیم برای پهپاد.
مرسی. توی صحبت‌ها گفتید روش RTK و PPK. ما کلاً چند روش برداشت به وسیله جی پی اس یا گیرنده‌های مولتی فرکانس داریم؟ این رو میشه یه مقدار جامع‌تر در مورد صحبت کنید؟
ببینید، ما به طور کلی تو نقشه برداری دو تا حالت نسبی و مطلق رو داریم.
اوکی، آره.
مطلق که میدونیم دقت پایینی داره نسبت به روش نسبی و کاربرد چندانی تو نقشه برداری نداره، یعنی فرق نداره با دوربین با هر چیزی، حالت نسبی هستش که ما روش کار میکنیم. خب حالا خود حالت نسبی به دو تا حالت کلی تبدیل میشه، یا حالت نسبی که به صورت استاتیک برداشت میشه، یا به صورت کینماتیک برداشت میشه. استاتیک همون حالتیه که ما شبکه جیودزیمون رو باش میخونیم، هر ایستگاه به صورت ثابت روش یه دستگاهی قرار داده میشه، همزمان با یه ایستگاه حداقل یه ایستگاه دیگه مشاهده انجام میدن. حالا طبق استاندارد سازمان بر اساس فاصله‌ای که دو تا ایستگاه با هم دیگه دارن، ما طول مدت مشاهده رو تعیین میکنیم و مشاهداتمون رو انجام میدیم. باید هم بین ایستگاه‌های مختلف هم مثلث تشکیل بشه، یعنی لوپ‌ها رو تشکیل بدم تا بتونم سرشکنش بکنم. و در قسمت دیگه‌ای که کینماتیکه و امروزه با شبکه‌های شمیم و هدا و سمت و اینا خیلی الان طرفدارش زیاد شده، کینماتیک هم خودش باز چندین حالت داره، یا PPK پست پروسس کینماتیک، یا حالت RTK ریل تایم کینماتیک، یا آنلاین RTK. خب تفاوت اینها رو اگه بخوام خیلی سریع بهتون بگم، تو حالت پست پروسس شما ارتباط لحظه‌ای بین بیسی که گذاشتید و روبری که داره برداشت میکنه وجود نداره و شما میایید در دفتر این ارتباط رو از طریق کامپیوتر ایجاد میکنید و تسهیلات رو در دفتر انجام میدید. در حالت ریل تایم کینماتیک یا RTK شما از طریق رادیو بین بیس و روبرتون ارتباط قرار میکنید و بیس در لحظه تسهیلات رو برای روور میفرسته و روورتون مختصات تسهیل شده رو همون لحظه به شما نشون میده. حالا آنلاین آرتیکه چیه؟ آنلاین آرتیکه همین سامانه های شمیم و هدا و سمت و اینا هستن که به جای اینکه شما بیس قرار بدید برای خودتون، یه سازمان سومی اومده برای شما یه بیسی گذاشته و داره تسهیلات رو به شما میفرسته و شما از اون دارید استفاده میکنید به جای بیس خودتون. بله، در بستر اینترنت هم این کار رو انجام میده. یه نکته خیلی کوچیکی هم این وسط بگم که گیرنده های جدید هم اومدن همین کار رو انجامش دادن، یعنی شما میتونید خودتون بیس بذارید، خودتون روور بذارید و دیگه ارتباط رادیویی هم بین اینا برقرار نکنید، بلکه به هر کدوم یه سیم کارت وارد بکنید، بیستون تسهیلاتش رو آپلود میکنه به یه سروری که شرکت سازنده جی پی اس به شما معرفی کرده و روورتون میره از اون سرور برمیداره. یعنی با ارتباط اینترنتی بین بیس و روور خودتون هم میتونید آرتیکی برداشت بکنید
و این لازمش اینه که حتما اونجا اینترنت داشته باشید.
بله، لازمش اینه، مثل همون سامانه شمیم هم نیاز داره که اینترنت وجود داشته باشه.
مرسی. یه سوال فنی، ما چه زمانی از روش پی پی کی میتونیم استفاده کنیم و چه نکاتی این وسط وجود داره؟ چون توی روش آرتیکی فکر میکنم مجهولات خیلی کم باشه، تمام تصحیحات داره به صورت حالا آنلاین برای ما ارسال میشه و برداشت رو انجام میدیم، اما توی حالت پی پی کی فکر میکنم یه سری ریزکاری ها و چالش هایی وجود داره که ممنون میشم در موردش توضیح بدید.
سوال خیلی خوبی پرسیدید، به خاطر اینکه من دورهای مختلفی که میرم میبینم دوستان کاملا با سیستم کار آرتیکی آشنا هستن ولی با پی پی کی اصلا کار نمیکنن، آشنا نیستن. در حالی که پی پی کی برای پروژه های بزرگ، نه داخل شهر و جاهای روتین، برای پروژه های بزرگ، پروژه های ملی که در جاهایی کار قراره بکنید که کس دیگه قبل از شما کار نکرده، احتمالاً اینترنت اصلا وجود نداره، خیلی خیلی مفیده. پی پی کی مثل آرتیکی، خب آرتیکی رادیوییه، محدودیت فاصله داره، یعنی شما 5 کیلومتر مثلا بیشتر فاصله بگیرید کار نمیکنه، پوشش گیاهی داشته باشید کار نمیکنه، جلوش یه مانعی وجود داشته باشه کار نمیکنه. هر کجا که امواج رادیویی نتونن بین بیس و روورتون عبور بکنن نمیتونه کار بکنه، ولی پی پی کی این محدودیت رو نداره. یعنی نیازی نیست بین این دوتای ارتباط در اون لحظه برقرار باشه و فاصله رو هم شما میتونید خیلی بیشترش بکنید، به این صورت که از بیستون میتونید 20 کیلومتر فاصله بگیرید و برداشت بکنید. فقط باید حواستون باشه که مدت مشاهدتون رو ببرید بالا. یعنی اگه تو فاصله 1 کیلومتری دارید به روش پی پی کی 8 ثانیه برداشت میکنید، تو فاصله 20 کیلومتری حداقل باید 30 ثانیه قرائت بکنید تا این بیسلاین شما تشکیل بشه و با مختصات دقیق بتونید برداشت بکنید. خب این کجا به درد میخوره؟ علاوه بر این که میگم این فاصله چیز نیست، تو کارهای مسیر و اینجور کارهایی که فاصله شما زیاده و اکیپای زیادی سر کار میرید، جابجا کردن بیس یه کار زمانبریه. یعنی شما اگه بخواید بیس رو بردارید ببرید 10 کیلومتر جلوتر بذارید، باید 4 اکیپی که روبر به دست دارن اون مدت زمان رو بیکار بشینن، ولی تو حالتی که پی پی کی کار میکنید یه بار میذارید بیستون رو تا شب دوستان کار میکنن و بعدش برمیگردید.
از نظر دقتی به مشکل بر نمیخوریم؟
دقتی ببینید، آرتیکی در لحظه به شما دقت نقطه رو میده، ولی پی پی کی باید بیاید تو دفتر دقت رو ببینید. آره، این یه مشکلی هست که این رو هم گفتم، باید مدت زمان مشاهده رو طوری تنظیم بکنید که به مشکل بر نخورید.
پس اگر مدت زمان مشاهده رو مثلا افزایش بدیم یا معقول در نظر بگیریم، میتونیم با همون دقت آرتیکی به دقت های خیلی
اصلا هیچ فرق بین این دوتا وجود نداره. فرقش فقط اینه که آرتیکی در لحظه اون تصحیحات رو میفرسته، پی پی کی تو دفتر ارتباطش میدید به هم دیگه.
خاطرم مثل یه پروژه بزرگی سمت رفسنجان بود، قرار بود با هم انجام بدیم، ما کار تصویر برداری هوایش رو انجام بدیم، شما هم بحث تعیین موقعیت نقاط کنترل رو می‌خواستید انجام بدید. یه مقدار در رابطه با این پروژه توضیح میدید؟ چون میدونم طول پروژه خیلی زیاد بود، یک مسیر در حد 280 کیلومتر بود، 320 کیلومتر بود. بله، و در مورد مسائل فنیش یه مقدار بیشتر توضیح میدید؟
آره، یه پروژه خیلی جالبی بود، همون پروژه انتقال آب خلیج فارس بود، از جایی که از استان یزد وارد استان کرمان میشد و دوباره از استان کرمان خارج میشد و وارد استان یزد میشد. جغرافیای اون منطقه خیلی خاص بود. شاید رفسنجان رو فقط به اسم پستش بشناسیم، ولی دوستان کمی هستن که بتونن دور رفسنجان کبیره کلن، کویری که مثل کویر مرنجا و کویر لوت و یه همچین حالتی داشت. و اونجا عملا ما امکانی این که بیسمون رو هی جابجا بکنیم و هر جا که دوست داریم قرار بدیم وجود نداشت. اینجا بود که من ارزش کار پی پی کی رو هم کاملا احساس کردم، چون ما یه بار بیس رو میذاشتیم 50 کیلومتر به سمت شرق 50 کیلومتر به سمت غرب ما برداشت انجام میدادیم بدون اینکه بیسمون رو جابجا بکنیم با 4 تا اکیپ کاریم، یعنی یکی از کیلومتر 0 تا 25، یکی از 25 تا 50 شرقیش، یکی هم برعکس به حالت غربی شروع میکردیم به کار کردن. چالش هایی هم که تو اون پروژه داشتیم مربوط به بحث شبکه ژئودزیمون بود، یعنی شبکه‌ای که اونجا ایجاد کردیم. خب شبکه خطی همیشه چالش‌هایی داره، چون می‌دونید ما برای پردازش کردن اون شبکه‌هامون باید مثلث‌ها تشکیل بشه. تو شبکه‌های خطی مشکل اینو داریم که ایستگاه‌هامون روی یه خط قرار می‌گیرن و جای اینکه مثلث تشکیل بشه یه خط تشکیل میشه که ما مجبور بودیم حالا یه سری ایستگاه کمکی براشون بزنیم، چپ و راست مسیر رو بذاریم، ولی یه کار خیلی شست رفته‌ای در اومد. من اومدیم هر دو سر پروژه رو به نقاط ارتفاعی بستیم، علاوه بر اون در وسط کار هم از چندین نقطه ارتفاعی استفاده کردیم و وقتی که من اومدم یکی از این نقاط ارتفاعی سازمان رو به عنوان نقطه چک در نظر گرفتم، دیدم با اختلاف 3 سانتی متر به مختصات ارتفاعی رسیدیم. حالا درسته که این نقطه این ارتفاع مورد قبول سازمان نیست، ولی
آره حالا در موردش صحبت میکنیم. حالا بس به اینجا رسید، اتفاقا خوب شد که به بحث سیستم های مبنای ارتفاعی رسیدیم. در دو حالت ژئودتیک و ارتومتریک ما میتونیم ارتفاعات رو داشته باشیم. میشه در مورد این دو سیستم هم توضیح بدی، یه مقدار شفاف کنی این دو تا سیستم رو برای دوستان؟
خب ببینید، ما یه ارتفاع ارتومتریک داریم که سطح مبنایش سطح ژئوئید هست یا سطح آبهای آزاد. حالا در حالتی که نرم افزارا پردازش میکنن EGM 96 EGM 2000 رو میگیرن ژئوئید هستش. یه ارتفاعی هم داریم که ارتفاع از سطح بیزنی هست.
EGM که فرمودید مدل ژئوئید هست، مدل ریاضی
ژئوئید، مدل 1996 مدل جهانی هستش. خب به تبع برای ایران رزولوشن بالایی نداره، به خاطر همینم هم هست که سازمان میگه باید شما ترازیابی بکنید و ارتفاعی که از جی پی اس به دست میاد رو قبول نمیکنه.
پس ما اگر کار دقیق باشد و در یک منطقه بزرگ باشه، برای تعیین ارتفاع نقاطمون اگر بخوایم صرفا با جی پی اس کار کنیم، این رو سازمان قبول نمیکنه. درسته، حتی اگر به دقت خیلی خوب هم برسید
قبول نمیکنه، مگر اینکه از قبل با پیمان با کارفرمایی که دارید صحبت کرده باشید که آقا این ارتفاع من چکش میکنم و تحویلش میدم براتون. حالا در مورد این دوتا ارتفاع، ببینید ارتفاع از بیضوی به عنوان هایت شناخته میشه، در نرم افزارهای مختلف هم حتما دیدید با چه بزرگ دیده میشه، نشون داده میشه. ارتفاع از ژئوئید به عنوان الیویشن شناخته میشه و در نرم افزارها هم با همون الیویشن یا ای نشون داده میشه. اینا هیچ وقت با هم دیگه اشتباه نندازیم. ارتفاعی که جی پی اس به ما میده ارتفاع از سطح بیضوی هستش، همون اچ هستش که ما میاریم داخل نرم افزار با ژئوئید این اختلاف رو به دست میاریم، به یه نقطه سازمان میبندیم و میتونیم ارتفاع ارتومتریک رو هم به دستش بیاریم که میگم باز دقت خیلی خوبی داره، ولی برای همه جا همین اوکی نیست، چون جاهایی داریم که اختلاف ارتفاع بین بیضوی و ژئوئید خیلی دچار تغییرات ناگهانی میشه. حالا عملا تغییر ناگهانی نداره، ولی تو طول اختلافشون زیاد میشه، مثل اتوبان تهران خب اینجا اختلافشون زیاده، یعنی شما نمیتونید با جی پی اس برداشت انجام بدید و بیایید بگید که این ارتفاعش درسته. ترازیابی بکنید متوجه میشید که نه درست نیست. دلیلش هم اینه که بیضوی یه شکل ریاضی همگونه، ولی ژئوئید یه سطح هم پتانسیل پستی بلندی داره نسبت به بیضوی که تو جای مختلف تغییر میکنه. به خاطر همین اگر هم از جی پی اس قراره برای ارتفاعتون هم استفاده بکنید، حتما یک نقطه سازمان رو به عنوان نقطه چک در نظر بگیرید. چکش بکنید با نقطه سازمان.
آها خب نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. حالا توی همین مبحث ما یک چالشی رو با بعضی از دوستان داریم، یا سوالات زیادی در رابطه با این قضیه میپرسن که ما اگر یک پروژه‌ای رو بیایم با جی پی اس برداشت کنیم یا نقاط کنترلش رو با جی پی اس بزنیم و با پهپاد اون رو نقشه‌اش رو تهیه کنیم، بعد که قرار هست یک پروژه اجرایی با مثلا ابزاری مثل توتال استیشن اونجا انجام بشه، چه تصحیحاتی این وسط باید صورت بگیره؟ برای مثال یک پروژه راه هست، برداشت اولیه و مطالعات اولیه اون به وسیله پهپاد انجام شده، حالا قرار هست که اونجا بحث اجرای اون کار انجام بشه، چه تصحیحاتی باید این وسط صورت بگیره؟
خب اولین نکته و مهمترینش اینه که هر سیستم مختصاتی که کار اولیه‌تون انجام شده، کار بعدیتون هم تا همون سیستم مختصات باشه. یعنی شما اگه با UTM کار کردید و ارتفاع بیضوی استفاده کردید، روی دوربین هم با همون کار بکنید و به دوربینتون اسکیل فاکتور بدید. با اسکیل فاکتور دوربین
میشه بگید اسکیل فاکتور چی هست؟
ببینید ما برای اینکه یه سطح سه‌بعدی رو بتونیم روی یه سطح دوبعدی نشون بدیم، باید یه سیستم تصویر استفاده بکنیم. اصلا. سیستم تصویری هم که ما داریم استفاده میکنیم تو ایران و الان تو کل دنیا رایج شده، سیستم تصویر UTM هستش. این سیستم تصویر کل کره زمین رو به قاچهای 6 درجه 6 درجه تقسیم کرده و از اون نصف نهار مرکزیش به سمت شرق یا به سمت غرب میریم، مقدار اسکیل شما فرق میکنه. یعنی اون صفحه یه سطح سه‌بعدی باز شده افتاده روی یه صفحه. خب به طبع اسکیلی میخوره. این اسکیل فاکتور مربوط به اسکیل فاکتور سیستم تصویر ما هستش که باید روی دوربین بسته به اون نقطه‌مون اعمال بشه
تا بعد بتونیم با توتال استیشن همون برداشتی رو که داشتیم روی زمین بتونیم پیاده سازی کنیم
و کار اجراییمون رو انجام بدیم.
یه سوال خیلی تخصصی تر، برای زمانی که منطقه ما بین دو تا زون هست، خب این رو ما چطور میتونیم حل کنیم؟ مثلا یک راه هست که نصفش افتاده تو زون 39 نصفش افتاده تو زون 40، برای این چه تمهیداتی باید اندیشته باشه؟
ببینید این سوالیه که خیلی از دوستان میپرسن، نمیدونم حالا چه تعدادی با این مشکل واقعا سر و کله میزنن که این سوال شده. ببینید اگه میخواید رادر رو پیدا بکنید، خیلی ساده فیولانداش بکنید و استفاده بکنید. چون فیولاندا دیگه زون نداره.
آره
استفاده بکنید بره. ولی کاری که من خودم انجام دادم، یه بار کلا این مشکل خورده، اینه که دو تا پروژه مختلف تعریف میکنم. یعنی برای قبل از اون و بعد از زون دو تا پروژه مختلف تعریف میکنم، نرم افزار هم راحت میشناسه و کارش رو انجام میده و من هم سر زمین همون کار رو دوباره طبق نرم افزار تکرارش میکنم. ساده ترین روشش همینه. وگرنه نرم افزارهای پردازش دیتای جی پی اس همون اول کار از شما سیستم مختصات میپرسن و شما امکان تعریف دو سیستم مختصات برای یه پروژه رو ندارید. یعنی تی بی سی تریمبل بیزینس سنتر باشه، لایکا جو آفیس باشه، هر چیزی که میخواد باشه، همون اولش از شما سیستم مختصات میگیره و تا آخر با همون به کارش ادامه میده. مگر این که مثلا تو ال جی شما بیاد یه بار اسکایی که تو زون 40 هستن رو با زون 40 پردازش بکنید، اونایی که تو 41ن سیستم مختصات عوض کنید با 41 پردازش بکنید، که اون موقع هم نقاط زونی که نقاطی که تو زون 40 پردازش کرده بودید رو هم میبره زون 41. پس باید دو تا پروژه مختلف براش تعریف
بتن رو. پس این هستش. توی بحث قبلی که داشتی توضیح میدادی در رابطه با اسکیل فاکتور، ما اسکیل فاکتور رو چطوری میتونیم محاسبه کنیم؟
ببینید یه رابطه‌ای که داشت بکنم شما هم یه حدودی یادمه، 1:λ یه رابطه ای داشت برای سیستم UTM، ولی الان داخل نرم افزارها محاسبه میشن، اتوماتیک هم محاسبه میشه. یعنی شما وقتی که شبکتون رو میبرید داخل نرم افزار تریمبل بیزینس سنتر یا لایکاج و آفیس پردازش میکنید، این اتوماتیک خودش میاد برای شما اسکیل فاکتور رو محاسبه میکنه. فقط موقع خروجی گرفتن هست که شما باید بیاید از اسکیل فاکتورتون هم خروجی بگیرید تا جلوی هر نقطه اسکیل فاکتورش هم باشه.
که ما اسکیل فاکتور نقاط رو بنچمارک ها رو لازم
هر نقطه ای رو یه نکته ای همینجا بگم که سه تا اسکیل فاکتور دارن این نرم افزارا، اسکیل فاکتور ارتفاعی مسطحاتی و کمبایند. ارتفاعی رو هایت می نویسن، برای کمبایند که ترکیبی دوتاست، یه دونه هم پروژکشن اسکیل فاکتور می‌نویسن. حتما کمبایند رو استخراج بکنید و کنار نقاطتون قرار بدید تا بتونیم ازش استفاده بکنیم. دوستانی هم که کار کردن مطمئنن آشنا هستن، ما وقتی که شبکه رو ایجاد میکنیم براشون شناسنامه درست میکنیم که هر کسی بعد از ما خواست بره کار بکنه با اون شناسنامه بتونه راحت کارش رو انجام بده. اونجا یه فیلدی داره، اسکیل فاکتور رو هم اونجا وارد میکنیم همراه با زونش و بقیه مختصات و اینا، اسکیل فاکتور رو هم اونجا قرار میدیم. اگه از کار یه نفر دیگر رو قرار ادامه بدید، میتونید از شناسنامه اونو به دست بیارید، یعنی اگه دیتای خام ندارن.
خب بود از جا، ممنونم از توضیحات کامل و جامد. یه کوچولو گریزی بزنیم، حالا توی بحثای ارتفاعی بودیم، به سامانه شمی. آیا به دقت ارتفاعی سامانه شمی یا مختصاتهای ارتفاعی که سامانه شمی ما میده میتونیم اعتماد کنیم؟
خب متاسفانه نمیتونیم اعتماد بکنیم. میدونید که سامانه شمی برای ثبت، چه اداره ثبت و اداره ثبت هم مختصات مسطحاتی نقاطی که براش مهمه، چون میخواد زمین شما رو روی زمین داشته باشه و ارتفاع خیلی براش اهمیتی نداره. به خاطر همین از نظر ارتفاعی این شبکه چندان دقیق نیست. حتی شما خودتون میتونید با دستگاهتون برید تست بکنید، یه نقطه ای رو مشخص کنید، میخ بزنید، با شمیم بخونیدش، برید دستگاهتون رو خاموش بکنید، یه ساعت دیگه بیایید همون نقطه رو بخونید، اختلاف داره، اختلاف ارتفاعی قابل توجهی داره، یعنی 5 سانت 10 سانت به شما اختلاف ارتفاع میده. حالا خیلی از دوستان این سوال براشون که ما وقتی که با پهپاد داریم کار میکنیم و شبکه‌مونم شمیم میخوایم ببندیم، یعنی دوستی که کارفرمایی که کار رو سفارش داده نمیخواد به ارتفاع سازمان ببنده، همون شمیم براش اوکیه. خب ما الان باید چیکار بکنیم؟ وقتی شما میگید یه نقطه رو دوبار میخونید 10 سانت اختلاف داره، خب بهتره من اگه تو منطقه 50 تا نقطه کنترل بزنم، جی سی پی بزنم، خب اختلاف اینا خیلی زیاد میشه. کاری که من پیشنهاد میدم دوستان انجام بدن تو دوره‌های آموزشی هم حتما اینو ذکر میکنم بهشون، اینه که شما بیایید یه نقطه‌تون رو بیس بکنید، یه ضربدر بزنید، یه ایستگاه بیس بذارید روی اون، اون یکی دستگاهتون رو روور بکنید و به صورت RTK یا PPK نسبت به این بیستون کل GCPاتون رو بخونید و اون بیستون رو فقط بدید سازمان، بدید شبکه شمیم، سامانه شمیم پردازش بکنه. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ شما فقط یه ارتفاع از شمیم گرفتید. آره. بقیه‌تون به RTK
نسبت به این نقطه به دست اومده.
دقیقاً. نسبت به نقطه خودتون برداشت شده و ارتفاع نسبی داخل شبکه شما درست خواهد بود. دیگه اون مشکل شمیم رو نداره. این روشیه که میتونید ارتفاع شمیم رو برای خودتون قابل استناد بکنیدش، ولی اگه دونه دونه با شمیم برداشت کنید، نه، به هیچ وجه قابل استناد و قبول نیست.
ما از سامانه شمیم فقط جاهایی که اینترنت داریم میتونیم استفاده کنیم، یا آیا میتونیم در جایی که خارج از شهر هست و اینترنت نداریم هم میتونیم استفاده کنیم؟
میتونید استفاده بکنید، ولی برای کارهایی که اداره ثبت خودش تحویل میگیره، همین سامانه صحت‌سنجی که داره، باید اینترنت داشته باشه. ولی بیرون از شهر شما میتونید PPK برداشت بکنید، یعنی برید اینترنت ندارید، داخل خود شمیم PPK برداشت بکنید، فقط مدت زمان مشاهداتتون رو زیاد بکنید، یک دقیقه مشاهده بکنید، جایی که اینترنت نیست،
فقط هم به یک روبر احتیاج هست.
بله بله، فقط به یک روبر. وقتی که شما اینترنت ندارید، مطمئنن بیرون از شهرید و جایی که بیرون از شهر هستید انقدر از شهر دوره که مدت زمان مشاهدتون رو باید ببرید بالا. بعد همین ایستگاه‌های PPK که برداشت کردید رو بیارید بدید سایت شمیم، خودش پردازش میکنه، میذاره تو شبکه خودش پردازش میکنه، نسبت به حداقل 3 تا ایستگاه خودش پردازش میکنه و به شما مختصات رو میده. حالا یکی از کارهایی که از این روش من استفاده کردم، یه پروژه بود تو سمت خوزستان، 19 تا مرکز شهرستان خوزستان قرار بود که اداره های هواشناسیشون برای اداره شون سند ثبتی تهیه بکنن. خب مطمئنن تو سامانه شمیم باید ما می اومدیم برداشتامون رو انجام میدادیم، همه ایستگاه اوکی بودن، خب اداره هواشناسی داخل شهر هستن، راحت میتونستیم داخلشون کار بکنیم. ولی یکی از ایستگاه تو اهواز مال بیرون بود، ایستگاه تحقیقاتیشون هم بود، خارج از شهر بود و هیچ آنتنی نداشتیم، آنتن اینترنت نداشتیم، مجبور شدیم که به روش پی پی کی انجامش بدیم و یه پروژه خیلی جالب و خاطر انگیزی هم بود. و پروژه خوزستان ما
از چه نظر خاطر انگیز بود؟
از این نظر که کل خوزستان رو تو 10 روز گشتیم، 19 تا شهرستانش رو، و مردم واقعا خونگرم و مهمان نوازی داشتن، واقعا لذت می‌برد. تو اون پروژه هتل و مهمانسرا و اینجور جا نموندیم، همش رو مهمون بودیم.
آها.
تو کارمندای اداره هواشناسی یا رئیس اداره هواشناسی کلا مهمون بودیم اون جایی که بودیم. مردم خیلی خوبی دارن.
خب خیلی عالی. بسیار عالی، ممنون از توضیحاتت. گود، از آخر صحبت‌ها میخوام یه دید کلی نسبت به رشته ژئودزی و حتی بحث هیدروگرافی به دانشجوها بدیم، به بچه‌هایی که دارن تو این رشته یا قصد دارن تحصیل کنن یا دارن تحصیل میکنن، چه زمینه‌های کاری واسه شون میتونه فراهم بشه یا افقشون به چه صورت باید باشه این دوستان؟
خب ببینید، من رشته خودم ژئودزی هیدروگرافی بوده، ولی تزم هم در مورد ژئودزی بوده. کاری هم که انجام دادم در ادامهش بیشتر ژئودزی بوده، یعنی سمت هیدروگرافی نرفتم. حالا متاسفانه و خوشبختانه من دنبال بحث هیدروگرافی نرفتم، ولی در بخش ژئودزی ببینید، یه سری ما شرکت هایی داریم که شرکت های قوی هستن، شرکت های دولتی یا خصوصی که دارن کار اختصاصی ژئودزی انجام میدن، و یه سری شرکت هایی داریم که شرکت های حالا میان رده بگیم، شرکت های مشاور یا هر چیزی، این دوتا نیازشون به مهندس ژئودزی متفاوته. شرکت های قوی خب کارهای خاص ژئودزی رو دارن، کارهای میکرو ژئودزی دارن که فقط از دست یه نفری که ژئودزی خونده برمیاد، ولی شرکت های میان رده کارهایی دارن که یه نیروی متخصص ژئودزی به عنوان یک ناظر برای کار بقیه نقشه بردارا نیاز دارن. خب شما وقتی که یه شبکه تهیه میکنید، همین پردازش شبکه، بحث های مربوط به این، اگه روتین باشه خب یه مهندس نقشه بردار هم به راحتی میتونه انجامش بده، ولی بعضی جاها هست که چالشی میشه، به مشکل برمیخورید. اینجا هست که اون دانش ژئودزی که شما کسب کردید به دردتون میاد، به دردتون میخوره، به کمکتون میاد تا بتونید اون مشکل رو حل بکنید. یعنی خارج از اون روتین که شد، اون موقع استفاده میشه. حالا کجا الزاماً استفاده میشه؟ میام همین بخش جی پی اسی که ما در موردش صحبت کردیم، یه جاهایی هست که دیتای شما دچار مشکل میشه، در پردازش به مشکل میخوره، شما میتونید فایل راینکس رو هم دستکاریش بکنید. اینا چیزایی هن که در مقطع لیسانس آموزش جدی نمیبینیم در موردش، ولی در مقطع کارشناسی ارشد ما کاملا ساختار فایل راینکس و این که اصلا پردازش این فایل چجوری انجام میشه، ما حتی برنامه ای هم نوشتیم که ایستگاه بگیره و پردازش بکنه بر اساس ایستگاه IGS و نتیجه رو به شما نمایش بده. خب این یه دید متفاوتی میده به دوستان. و در زمینه کاری هم مطمئنن خیلی تو بحثای میکرو ژئودزی مخصوصا به کارشون میاد و مورد استفادهشون قرار میگیره.
پس دوستانی که در حوزه ژئودزی حالا قصد دارن تحصیل کنن یا دارن تحصیل میکنن، عملا ناامید نباشن. به نظر من زمینهای کاری زیادی واسه شون وجود داره، درسته؟
بله، زمینهای کاری زیادی وجود داره. بالاخره هر چقدر هم روبه پهباد و این مسائل بیاریم، اون زمین باید بالاخره لمسش بکنیم. همه چیز رو آسمون تموم نمیشه، بالاخره باید اون پایی حتی شما دیگه تهش هم برسید، پرنده پی پی کی دارم که باشه، باز اون جی پی اسی که وجود داره مربوط به علم ژئودزی هستش و کاری که داره انجام میده مربوط به علم ژئودزی هستش. بالاخره اینا یه نیاز متقابلیه که فوتوگرامتری به ژئودزی نیاز داره، ژئودزی برای تسهیل کارش به فوتوگرامتری نیاز داره. بالاخره اینجوری نیست که بگیم الان دیگه به ژئودزی نیازی نداریم.
خب ممنونم از توضیحات خیلی مبسوطت گودر جان، متشکرم، مرسی که وقتت رو در اختیار ما گذاشتی. اگر صحبت پایانی با دوستان دارید بفرمایید.
خواهش میکنم، منم خیلی خوشحال شدم که امروز پیش شما و این مجموعه خیلی قشنگی که ایجاد کردید بودم. امیدوارم که این ویدیو برای دوستان ویدیوی مفیدی باشه.
انشالله متشکرم. دوستان عزیز ممنونم که تا انتهای برنامه با ما بودید، ما را همراهی کردید. امیدوارم که مطالبی که گفته شد براتون مفید باشه. ممنون میشم که ما رو کمک کنید در با پیشنهادات و انتقادات خودتون کمک کنید که بتونیم یک برنامه پربارتری برای شما عزیزان تولید کنیم. لطفاً ما رو به دیگر دوستانتون هم معرفی کنید. هر نظری دارید حتما با ما در ارتباط باشید. ممنون از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مرسی بیدارم
به شما گرم. قربان شما. تیکه اولش زیاد توضیح دادم.